سلام و وقت بخیر. ساعت 5 عصر است. من ستار فروخ به همکاری تکنیکی شفیق یار در این برنامه از رادیو آزادی میزبانتان هستم. در آغاز خبرها. یک مقام وزارت دولت در امور رسیدگی به حوادث حکومت طالبان میگوید که بر اثر جاری شدن سیل 13 نفر در ولایت های میدان وردک و نورستان جان باختند. محمد نسیم حقانی سخنگوی این وزارت به رادیو آزادی امروز گفت که سیلاب ها در دو روز گذشته در 9 ولایت افغانستان خسارات هنگفته مالی نیز در پی داشته است. او میزان خسارات را مشخص نکرد و گفت که سروه و کمک رسانی به آسیب دیدگان ادامه دارد. امیرخان متقی سرپرست وزارت خارجه حکومت طالبان در رأس یک هیئت طالبان امروز به تاشکند پایتخت ازبکستان رفت. عبدالقهار بلخی سخنگوی وزارت خارجه طالبان در توییت گفته که این هیئت در نشست بین المللی در تاشکند اشتراک میکند. قرار است این نشست درباره افغانستان تحت عنوان امنیت، رشد اقتصادی و اتصال منطقه‌ای فردا و پس فردا برگزار شود. کنفرانس تاشکند در آستانه یک سالگی حاکم شدن دوباره طالبان بر افغانستان برگزار می شود. هیچ کشوری هنوز حکومت طالبان را به رسمیت نشناخته است. ایجاد حکومت فراگیر و احترام به حقوق بشر از جمله حقوق زنان و دختران از خواسته های اصلی بسیاری از کشورها از طالبان است. اوکراین برای سرگیری صادرات غله از بندر ادیسا و سایر بنادر بحیره اسیا آمادگی می‌گیرد. این در حالی است که آنچه حمله راکتی روسیه بر بندر ادیسا خوانده شده، تعهد مسکو بر توافق اخیر بین دو کشور را مورد تردید قرار داده. مقام‌های اسرائیلی و فلسطینی می‌گویند که دو تن از جنگجویان فلسطینی در تیراندازی با نیروهای امنیتی اسرائیل اوایل امروز کشته شدند. بر اساس گزارش، 6 تن دیگر پس از آن زخمی شدند که نیروهای اسرائیلی برای جستجوی یک مسنون فراری بر یک خانه در شهر نابلس فلسطین هجوم بردند. گروه شبه نظامی لوای شهدای فتح الاقصی کشته شدن دو تن است اعضایش را تایید کرده. و چین به ادامه تلاش‌هایش برای تکمیل کردن کار ساخت ایستگاه فضایی دائمی خود، دومین مدل از 3 مدل شامل این ایستگاه فضایی را پرتاب کرد. مدل به واحد مستقل عملیاتی می‌گویند که بخشی از ساختار کلی یک وسیله نقلیه فضایی است. پکینگ امروز شنبه مدل آزمایشگاهی را که 23 تن وزن دارد با موفقیت از مرکز فضایی وینچانگ در جزیره هاینان به فضا فرستاد. باز هم شما را خوش آمدید میگوییم. اینجا رادیو آزادی است. در ادامه این برنامه، سیل در ولایت های میدان وردک و نورستان جان بیش از 10 تن را گرفته.
در دیگه ولایت ها مثل پکتیا و پکتیکا، ننګرهار، پروان، پنجشیر، میدان وردک به این ولایت ها خسارات زیادی مالی به جا مانده.
نشست تاشکند درباره افغانستان با اشتراک نمایندگان چندین کشور به شمول هیئت طالبان فردا و پس فردا برگزار می شود.
ای دو جهت داره یا دو مورد ما فکر میکنم این کنفرانس مورد بحث قرار میده، یکی تشویش هایی که از افغانستان دارن.
شاعران در غور زیر حاکمیت طالبان در چی وضعیت بسر میبرند؟
بیشتر شاعرها از قبل ما بیکاریم، در خانه شیشتیم و هیچ کار و منبع درآمدی هم نداریم.
و برنامه در جستجوی گمشدگان در نیمه دوم ساعت پخش می شود.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
سلام مجدد میزبانتان ستار فروغ را در این برنامه از رادیو آزادی که به همکاری تکنیکی شفیق یار پیشکش می شود بپذیرید. ساعت 5:04 عصر به وقت افغانستان شد. تشکر که شنونده رادیو آزادی هستید. میپردازیم به گزارش ها. ازبکستان از نشست دو روزه در مورد افغانستان میزبانی میکند. قرار است این نشست فردا و پس فردا برگزار شود و در آن چندین کشور به شمول هیئت طالبان اشتراک خواهند کرد. بیشتر در این گزارش.
حکومت طالبان میگوید یک هیئت بلندپایه حکومتشان به رهبری امیرخان متقی سرپرست وزیر این وزارت به هدف اشتراک در نشست جهانی در مورد افغانستان عازم ازبکستان شده است. بلال کریمی معاون سخنگوی حکومت طالبان به رادیو آزادی گفت این هیئت در این نشست مسائل مختلف و نیازمندی های افغانستان را با شرکت کنندگان شریک خواهند ساخت.
در این هیئت نمایندگان ادارات و سکتورهای مختلف سهم دارند. نمایندگان طالب آنجا نیازهای افغانها، دایه امارت اسلامی و خواستهای مردم را مطرح خواهند کرد. همچنان در حاشیه کنفرانس با طرفهای مختلف دیدارهای ویژه نیز خواهند داشت.
در این نشست به شمول ازبکستان که میزبان است، مقامهای طالبان به نمایندگی از افغانستان و نمایندگان 20 کشور شرکت خواهند کرد. رسانه‌های هندی گفتند یک نماینده هند نیز در این نشست در مورد رشد اقتصاد و امنیت افغانستان شرکت خواهد کرد. پیش از این پاکستان نیز تایید کرده بود که در مورد نشست مربوط به افغانستان در ازبکستان اشتراک خواهد کرد. نشست یاد شده در تاشکند پایتخت ازبکستان فردا آغاز می شود و پس فردا نیز ادامه خواهد داشت. ولادیمیر ناروف سرپرست وزارت خارجه ازبکستان هفته گذشته در مسکو به رسانه ها گفت معلومات کامل مربوط به این کنفرانس تکمیل شده و به شمول افغانستان روی بعضی از موضوعات منطقوی نیز بحث خواهد شد. او گفته بود اشتراک هیئت طالبان در این کنفرانس به معنای به رسمیت شناختن حکومت طالبان نیست. هرچند در مورد اجندای این کنفرانس به گونه آشکار چیزی گفته نشده است، اما احتمال دارد مسائل امنیتی از موضوعات مهم بحث باشد. شماری از آگاهان امنیتی در امور سیاسی به این باورند کشورهای آسیای میانه به ویژه ازبکستان نگران قوت گرفتن داعش در افغانستان است. زلمه احمدزی یکی از آگاهان به رادیو آزادی گفت اخیراً اصابت راکت‌ها از خاک افغانستان به شهرک مرکزی ازبکستان و فعالیت تحریک اسلامی ازبکستان مواردی هستند که این کشور را نگران ساخته است. نشست ازبکستان در مورد افغانستان در حال برگزار می‌شود که یک سالگی حاکمیت طالبان در افغانستان در حال تکمیل شدن است و تا هنوز هم هیچ کشور جهان حکومت طالبان را به رسمیت نشناخته است. مکاتب بالاتر از صنف ششم برای دختران بسته است. زنان اجازه کار را ندارند، وضعیت اقتصادی افغانستان خراب است و فقر و بیکاری هم هر روز در این کشور در حال افزایش است.
در آستانه یک سالگی حاکم شدن دوباره طالبان بر افغانستان، ازبکستان از یک نشست در باره افغانستان فردا و پس فردا میزبانی میکند. در گفتگویی که با محمد اسحاق اطمر استاد پانتون و کارشناس مسائل سیاسی مقیم جرمنی داشتم، نخست از وی پرسیدم که به نظر او این نشست از چی اهمیت برخوردار است.
این دو جهت داره یا دو مورد ما فکر میکنم این کنفرانس مورد بحث قرار میده، یکی تشویش هایی که از افغانستان دارن و دیگه که چگونه میتونن افغانستان همکاری بکنه و چگونه افغانستان میتونه در سطح منطقه به یک همکار خوب تبدیل شوه و مسائل اقتصادی و تجارتی انکشاف پیدا بکنه. یکی که کشورهای منطقه اخیراً نگران هستن از اینکه در افغانستان گروپ های حراس افغان در حال گسترش و توسعه است. ایراپورا نه تنها از یک منبع بلکه از چندین منبع تایید شده، مثلا القاعده، رهبری القاعده علی در افغانستان میگن موجود است و گروپ های دیگه که کشورهای منطقه را تهدید کرده میتونه که عبارت از ازبکستان، خود ازبکستان است که چند قبل از افغانستان مورد اصابت راکت ها قرار گرفت.
طالبان با تکرار گفتند که از خاک افغانستان زده هیچ کشور استفاده نخواهد شد. آیا به نظر شما این اطمینان طالبان نگرانی کشورهای آسیای مرکزی را مرفوع نساخته؟
من گمان نکنم برزی که چند قبل شما یک دفعه دمای اپریل بود که ازبکستان مورد حملات راکتی قرار گرفت، یک دفعه دمای جون بود من فکر میکنم و همچنین تاجیکستان مورد حمله راکتی قرار گرفت. مسئله امنیت یک مسئله جدی از بر کشور منطقه و من فکر میکنم که نماینده افغانستان اینجا باعث سامه اشتراک میکنه و من فکر میکنم که بعد از اینا یاددهانی میشه که اینی تشویش هاست که کشورهای منطقه از افغانستان دارن.
طالبان مشخصاً چه اقدامات را باید انجام بدهند تا این نگرانی ها از میان برداشته شود؟
خب فرصت‌های خوب طالبان داره، گروه‌های حراس افغان جای نتن، اینا را جدی برخورد بکنن، موازیشان از بین ببرن و اطمینان بتن بر کشورهای منطقه و جهان که اینا هیچ گاه حراس افغانی را ترویج نمی کنن و اجازه نمی تن که از خاک افغانستان کشورهای دیگر اینا تهدید بکنن.
گفتگوی بود با محمد عیسی قطمر، استاد پانتون و کارشناس مسائل سیاسی در جرمنی.
لحظه به لحظه خبرهای تازه از 7 تا 7 در 7 روز هفته. رادیو آزادی روی موج‌های متوسط 12.96 FM 100.5.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. 5:11 دقیقه عصر به وقت افغانستان شد. اوکراین برای سرگیری صادرات غلاز بندر اریسا و دیگر بنادر بحیره سیاه آمادگی می‌گیرد. گزارش در این باره تا دقایق بعد. در پی افزایش نرخ تیل و گاز در افغانستان، یک هیئت حکومت طالبان در سفر به ایران قرارداد خرید 350 هزار تن نفت را امضا کرده. افزایش قیمت تیل و گاز چی تأثیری بر زندگی شما گذاشته؟ این سوال را از مخاطبان ما در فیسبوک رادیو آزادی پرسیدیم. یک مخاطب ما به نام بانو حسینی نوشته که تأثیر خیلی بدی داره، اگر گاز نباشه مردم با مشکلات بزرگ مواجه میشن. عبدالظاهر فراهی نوشته که همین تأثیر را گذاشته که موترهای خود را پارک کردیم در خانه. سادات میهن نوشته است که بسیار تأثیر مستقیم در زندگی روزمره ما گذاشته، کرایه های موتر بلند رفته، تراکتور و سایر ماشینالات زراعتی در روستاها متوقف ماندند. مردم کرایه ماشینالات زراعتی را پورا کرده نمی توانند و محصولات زراعتی نیز کاهش یافته. و مخاطب دیگر ما مهدی مظفری نوشته که از تیل کرده غم دسترخوان مردم باید خورده شود.
رادیو آزادی در امواج کوتاه.
رادیو آزادی را در امواج کوتاه 9480 کیلوهرتز،
12070 کیلوهرتز،
15090 کیلوهرتز
و 17880 کیلوهرتز شنیده می توانید.
یک مقام وزارت دولت در امور رسیدگی به حوادث حکومت طالبان می گوید بر اثر جاری شدن سیل 13 نفر در ولایت‌های میدان وردک و نورستان جان باختند. محمد نسیم حقانی سخنگوی این وزارت به رادیو آزادی امروز گفت سیلاب‌ها در 2 روز گذشته در 9 ولایت افغانستان خسارات هنگفت مالی نیز در پی داشته. در گفتگویی که با آقای حقانی داشتم در ابتدا از وی درباره ارقام قربانیان سیل پرسیدم.
در همین 2 روز اخیر که دام سیلاب ها در 9 ولایت کشته به سبب همین سیلاب ها، معلومات فعلی که ما در دست داریم 13 نفر از هموطنان ما شهید شده، 10 نفر در میدان وردک است، 3 نفر در نورستان و در دیگر ولایت ها مثل پکتیا و پکتیکا، ننګرهار، پروان، پنجشیر، میدان وردک، به این ولایت ها خسارات زیادی مالی به جا مانده که بسیار زمین های زراعتی و پسلا را می سیلاب ها ویران کرده.
گزارش شده که بر اثر سیلاب بخشی از شهرهای کابل جلال آباد هم تخریب شده و برای ترافیک بسته شده. معلومات شما چیست؟
برای رای ننګرهار و کابل طوال خبر دقیق نشده و مگر رای بامیان و کابل محدود شده بود که دیشب ریاست در وزارت دولت رسمی به حوادث و دیگر ریاست های زیر کوشش کردن را پس خلاص کردن.
آیا از ناپدید شدن افراد هم به شما گزارش شده؟
بله، ولایت میدان وردک 4 نفر راپور شده که 4 نفر بله برعکس معلوم نیست، دقیق نیست که سیلاب برده یا دیگه چه رفته، مفقود هستن.
درباره کمک با سیلاب زدگان و زیان دیدگان سیلاب بگوین که آیا کمک های صورت گرفته؟
بله، چند روز اخیر خو سیلاب پای هم می دیگه ریاست های ما کتی مؤسسات هم منگی کرده با باز دهات رسیدگی صورت گرفته، کمک ها صورت گرفته. دیروز کلان سیلاب های مده با اونا در مختلف ولایت ما راپور گرفتیم که اونا سروی دارند و دیرند مردمی که متضرر شده و اونا کمک های اولیه رسید و انشاءالله در آینده اونا را کمک میکنند.
گفتگوی بود با مولوی محمد نسیم حقانی، سخنگوی وزارت دولت در امور رسیدگی به حوادث حکومت طالبان.
رادیو آزادی مرجع بحث های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان. رادیو آزادی.
اوکراین برای سرگیری صادرات غله از بندر ادیسه و دیگر بنادر بحیره سیا آمادگی می‌گیرد. این در حال است که آنچه حمله راکتی روسیه بر بندر ادیسه خوانده می‌شود، تعهد مسکو بر توافق اخیر بین روسیه و اوکراین را مورد تردید قرار داده. توافق صادرات غله از اوکراین درست پیش میان مسکو و کیف امضا شد. فرشته نگاه و جزئیات بیشتر.
الکساندر کوبروکوف، وزیر فواید عامه اوکراین، اواخر دیروز در فیسبوک رسمی خود خبر داد که کشورش به آمادگی‌های فنی برای سرگیری صادرات محصولات زراعتی از بنادر این کشور ادامه خواهد داد. پیش از این ولادیمیر زلنسکی، رئیس جمهور اوکراین، حمله راکتی روز گذشته به بندر اودسه را بربریت خواند و گفت که این نشان می‌دهد که نمی‌توان به مسکو برای اجرای توافقنامه صادرات غلات اعتماد کرد. دو راکت کروز روسی دیروز در بندر اودسه اصابت کرد، در حالی که به گفته مقام‌های اوکراینی دو راکت دیگر از سوی دافی هوا سرنگون شد. یک مقام اوکراینی گفته که این راکت‌ها از یک کشتی جنگی روسی در بحیره سیا در نزدیک شبه جزیره کریمیا تحت کنترل روسی شلیک شده است. بریجت برنک، سفیر ایالات متحده آمریکا در اوکراین، حمله راکتی روسیه بر بندر اودسه را وحشتناک و نشانه از ادامه عملیات کرملین بر مواد غذایی خوانده. از سوی دیگر آنالینا باربوک، وزیر خارجه جرمنی، حمله را بزدلانه خوانده و گفته که نشان می‌دهد که امضای توافقنامه از سوی رهبری روسیه در حال حاضر اهمیت کمی دارد. خلوصی آکار، وزیر دفاع ترکیه، گفته که کشورش از این عمله نگران شده. وزارت خارجه اوکراین گفته که اگر ادامه عملات روسیه باعث برهم ریختن توافقنامه اخیر شود، روسیه مسئولیت افزایش بحران غذایی را در جهان بر عهده خواهد داشت. ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه، بارها مسئولیت بحران غذایی را رد کرده و تحریم‌های غرب را عامل کند شدن صادرات مواد غذایی خوانده. اوکراین یکی از بزرگترین صادرکنندگان گندم، جواری و روغن گلافتاپرست در جهان است، اما حمله 24 فوریه روسیه بر اوکراین و محاصره بنادر اوکراین از سوی این کشور باعث توقف صادرات غلات اوکراین شده. این امر همچنین باعث افزایش بلند رفتن نرخ مواد خوراکی در جهان شده و میلیون ها نفر را در کشورهای فقیر در معرض خطر گرسنگی قرار داده. بر اساس توافقنامه بین کیف و مسکو که روز جمعه امضا شد، حدود 20 میلیون تن غله از حاصلات سال گذشته و امسال صادر خواهد شد و این صادرات می تواند که 10 میلیارد دلار برای اوکراین در حال درآمد ایجاد کند که این کشور با محدودیت پول نقد مواجه است.
اکنون چند خبر ورزشی.
فدراسیون بدمنتون افغانستان میگوید قرار است رقابت‌های منتخبه بدمنتون را در ولایت‌های مختلف افغانستان راه‌اندازی کند. ارشاد الحق، رئیس این فدراسیون، با رادیو آزادی گفت قرار است این رقابت‌ها در ولایت‌های هرات، بلخ و بامیان برگزار شود، اما وای در مورد زمان دقیق راه‌اندازی این رقابت‌ها چیزی نگفت. وای گفت که حدود 3 ماه بعد فاینال رقابت‌های بدمنتون را با سطح کشور برگزار می‌کنند. قابل یادآوری است که فدراسیون بدمنتون افغانستان هفته گذشته رقابت‌های منتخبه کابل را در کاتگوری تیم ملی جوانان و نوجوانان راه اندازی کرد. فدراسیون فوتبال کابل از راه اندازی رقابت‌های فوتبال ولایتی زیر نام جام پیشرفت در کابل خبر داد. حیات الله لوگروال، رئیس فدراسیون فوتبال کابل، امروز به رادیو آزادی گفت این لیگ از تاریخ 2 اسد در کابل راه اندازی شده و برای مدت 10 روز ادامه می‌یابد. آقای لوگروال گفت که در این رقابت‌ها تیم‌های منتخبه ابو مسلم ولایت فرا، استقلال کابل، اتحاد کابل، ولایت لوگر و تیم پیروزی ولایت کاپیسا شرکت دارند. وای هدف از راه اندازی این رقابت‌ها را که به شکل لیگ برگزار می‌شود، رشد تازه و پیشرفت فوتبال در سطح افغانستان عنوان کرد. با اساس معلومات فدراسیون فوتبال کابل، رقابت‌های جام پیشرفت اما روز از ساعت 5 عصر در استادیوم غازی آغاز و تا ساعت 7 شام ادامه می‌یابد. در هفته سوم لیگ والیبال ملت‌ها تیم ایران لهستان را شکست داد. با اساس گزارش خبرگزاری های ورزشی این رقابت روز گذشته در لهستان راه‌اندازی شد که تیم ایران با نتیجه 3-2 لهستان را در خانه خودش شکست داد. گزارش ها همچنان می رسانند که ایران پس از این بازی 3 بازی دیگر با ایتالیا، صربستان و اسلونی در پیش دارد. این رقابت ها که 2 هفته قبل آغاز شده ممکن این هفته هم ادامه یابد. در لیگ والیبال ملت ها که در ایتالیا ادامه دارد تیم های 14 کشور شرکت کردند.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
بسیاری از شاعران و نویسندگان در غور میگویند با برگشت طالبان به قدرت در افغانستان فعالیت انجمن ادبی شهر فیروزکوه متوقف شده. آنان میگویند که طالبان شاعران و نویسندگان را فراموش کردند و از انجمن ادبی این ولایت هم هیچ خبری نیست. اما طالبان روایت دیگری دارند. بیشتر در این گزارش بشنوید.
بخت اگر بگذشت با تو یار هم لج می کند، بخت اگر بگذشت با تو یار هم لج می کند، جای کار و دفتر و همکار هم لج می کند.
همان وفایی از شاعران و نویسندگان شهر فیروزکوه مرکز ولایت غور است. او برای دو آزادی می گوید که قبل از برگشت طالبان به قدرت هر هفته تعدادی از شاعران و نویسندگان که عضویت انجمن ادبی غور را داشتند برنامه های شعری را در اداره اطلاعات و فرهنگ این ولایت را اندازی می کردند. اما او می گوید که آل از آن فعالیت ها خبر نیست. او علتهایش را این گونه برشمرد.
اولا خب یک مشکل عمده ای بود که ریاست اطلاعات و فرهنگ امارت اسلامی اصلا درباره شعرهای توجهی نکرده، حتی ما جایی برای نشستن و نقد و نظر و جلسه انجمن ادبی رو نداریم که بشینیم نقد و نظر و کارایی بکنیم. و دومن موضوعات اقتصادی بود، مشکلات اقتصادی که فعلا ما هم بیشتر شعرها از قبل ما بیکاریم، در خانه شیشتیم و هیچ کار و منبع درآمدی هم نداریم.
همان وفایی در سالهای گذشته 2 اثرش را تحت عنوان میمان کوچه و هم مواجه هابی بچاپ رسانده و را نمایی کرده است. گلرمان فراز 34 ساله نویسنده در شهر فیروزکوه مرکز ولایت غور با همان وفای موافق است. او وضعیت موجود را با سالهای گذشته مقایسه می کند.
در حکومت جمهوریت مردم توانایی زیرا داشتند که دوری هم جمع شوند، نقد و نظر وجود داشته باشه و همچنان بعد از نقد و نظر اصلاحات به خاطر پیشورد امور به وجود بیاید. ولی با روی کار آمدن حکومت طالبان و همچنان رهبری امارت اسلامی افغانستان کلی وضعیت دیگرگون شد و همچنان مردم فرصت انتقاد، فرصت نظارت از عمل کرده حکومت و همچنان فرصت نشست برخواست های مدنی و اجتماعی را از دست دادن.
او گفت که با وضعیت پیش آمده بسیاری از شاعران و نویسندگان غور را با مشکلات اقتصادی، روحی و ذهنی روبرو کرده. صفیه صفایی 34 ساله یک از شاعران زن در غور است. او برای دوازاده گفت که به دلیل مشکلات اقتصادی و عدم حمایت حکومت طالبان نتوانسته اثار شعریش را به چاپ برساند.
در طی چند سالی گذشته من چندین اثر نوشته کردم، اما به دلیلی که مشکلات اقتصادی داشتیم نتوانستم که اثرات خود به چاپ برسانم و از طرفی کدام کسی دیگه هم در یرسه من حمایه نشدم که اثرات خود بتوانم به چاپ برسانم. و متاسفانه که حکومت امارت اسلامی که است به شاعران و نویسندگان هیچ توجهی ندارن و هیچ ارزشی هم به اونا قائل نمیشوند. و من خودم که یک شاعر زن هستم تا هنوز با من هم هیچ کمک و همکاری از طرف اونا صورت نگرفته.
مولوی عبدالعزیز زهیم سرپرست اداره اطلاعات و فرهنگ طالبان در غور روایت دیگر دارد.
اول خویر ما نمیپذیریم که در غور یادی از شعر و شعرها از ادیبان نیست. ما همی هفته گذشته یک مکتوبی را نشر کردیم که در ازو مکتوب بود که کسایی که شعر هستند، کسایی که نویسنده هستند، اطلاعات فرهنگ برنامه داره که به اونها جایزه بیتین اگر خوب اثر مهم داشته باشند. خب بعضی کسایی که شرکت کرده، بعضی کسایی که مقاله ها داشتن و دادن و بعضی فرهنگی ها که اثر داشتن و دادن، ما اونا رو به مرکز رسوندیم. و ای که ما برنامه شعر و شاعری تانوز بعضی مشاعرها رو اندازی نکردیم، مشکلات اقتصادی بوده. انشالله تصمیم داریم که به زودی باز ما برنامه های مشاعره خود ترتیب میکنیم.
اما شاعران و نویسندگان محلی که با مولوی زهیم موافق نیستن میگویند که منتظر گامای عملی برای بهبود وضعیت شعر و ادب در غورند. درخواست وفای این است
و ما از امارت اسلامی جدا خواهش میکنیم اگر دیگه کاری نمیتونن ریاست اطلاعات فرهنگ یک جایی برای بود و باش یا یک مکان رو ما مشخص بکنن. فقط هدف ما یه که فرهنگ رشد بکنه، فرهنگ نهادینه بشه به بین جوانان و مردم ولایت غور.
رادیو آزادی روی امواج کوتاه،
رادیو آزادی را روی امواج کوتاه
16.7،
19.8
و 31.6 متر شنیده می توانید.
برخی از رسانه‌های پاکستانی گزارش می‌دهند که پاکستان و افغانستان بر سر افزایش صادرات زغال سنگ افغانستان به پاکستان به توافق رسیدند. روزنامه پاکستانی دان گزارش داده که در نتیجه سفر 3 روزه یک هیئت تجارتی پاکستان به کابل، روزنامه پاکستانی دان گزارش داده که در سفر 3 روزه یک هیئت تجارتی پاکستان به کابل توافق شده که واردات زغال سنگ افغانستان افزون بر مرز چمن بلوچستان از طریق بنادر دیگر هم صورت خواهد گرفت. اما وزارت معادن و پترولیم حکومت طالبان میگوید هیچ قرارداد میان حکومت طالبان درباره افزایش صادرات زغال سنگ با پاکستان امضا نشده. گزارش در این مورد:
فعلا زیاد استخراج میشد، به خاطر در گذشته استخراجش روزانه یک گروه کارگر در یک روز
یک تن از استخراج کنندگان زغال سنگ در دره یسوف ولایت سمنگان است. او به دلیل هراس از مشکلات امنیتی که در برابر خودش عنوان می کند و نمی خواهد نامش در گزارش گرفته شود، به رادیو آزادی می گوید پس از حاکمیت طالبان استخراج زغال سنگ در این ولایت شدت یافته است.
فعلا زیاد استخراج می شد، به خاطر در گذشته استخراجش روزانه یک گروه کارگر در یک روز 2 تن استخراج میکرد، ولی که اصلا خب در یک روز 3 تن استخراج میکنه. سر از این مدن های زستگی نمیشه، نه سایل مدن زستگی میکنه، نه دولت زستگی میکنه، هیچ کسی زستگی نمیکنه. وضعیت مدن هم خراب است.
با این حال روزنامه دان پاکستان گزارش شده است که پس از قرارداد جدید میان پاکستان و افغانستان، صادرات زغال سنگ بر علاوه مرز چمن بلوچستان از مرز گمرکی خرلاچی و غلامخان در خیبر پشتونخوا نیز آغاز خواهد شد. این روزنامه گزارش داده است که این تصمیم به منظور افزایش صادرات زغال سنگ افغانستان و پاکستان در سفر 3 روزه هیئت تجارتی پاکستانی گرفته است. روزنامه دان پاکستان از مقام‌های پاکستانی گزارش داده که زغال سنگ افغانستان با روپیه پاکستانی خریداری خواهد شد. پاکستان در حال واردات زغال سنگ از افغانستان را افزایش می‌دهد که قیمت زغال سنگ در بازارهای جهانی به نزدیک به $350 افزایش یافته و بهای تیل هم در بازارهای جهانی افزایش یافته است.
پیام‌ها و نظریات شما.
من میخواستم روی 2 موضوع صحبت کنم، یکی مشکلات بیکاری و قیمتی که در تمام ولایات وجود دارد. مردم از این حالت قیمتی و مشکل بیکاری کاملا به سطوح آمده. من امیدوارم که امارت اسلامی در این مورد توجه کنند و زمینه کار را هر چه زودتر برای مردم فراهم کنند. دوم، توزیع کمک های خارجی. ما تا به کی بنشینیم که آمریکا، کشورهای اروپایی و کشورهای منطقه برای مردم ما کمک کنند؟ ما باید خودمان سرپای خود استاد شویم.
مصطفی دانشیار هستم از کابل. یک کشور وقتی پیشرفت میکند یک نسل روشن فکر و باسواد داشته باشد. طبقه اوناس پیشرفت یک نسل جدید و یک کشور قدرتمند است. باید هر چه زودتر درهای بسته مکاتب باز گردد. چقدر درد آور است در کشور زندگی کنی که آرزوی جسترکش نداشته باشی. بزرگترین مانع پیشرفت در کشور ما طالبان است. اینها حقوق زنان و دختران را در نظر نمیگیرند و پیشرفت کشور تلاش نمیکنند، بلکه به ویرانگی آن تمرکز دارند. یک کشور زمانی پیشرفت میکند که زنان و دختران در عرصه حکومت سهم فعالی داشته باشد، دوشادوش برادرانشان کار کند. تا وقتی که طالبان حاکم افغانستان باشد فکر نکنیم که یک کشور به طرف پیشرفت برود، چون که زنان و دختران را قدم به قدم از جامعه حذف میکنند.
همه سرک شرن و غزنی و شرن را به غزنی سی وصل میکند. همه با خیلی مشکل ما را مواجه کرده. همه را خیلی خراب است. زودتر به مشکل ما رفع شود.
شما هم از حال و احوال منطقه تان به این شماره واتساپ رادیو آزادی پیام صوتی